بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، مشتاقان تاریخ اسلام، به خصوص تحلیلی بر زندگی خانم فاطمه زهرا. در بخش دیگری که درباره مقامات ملکوتی این بانو گفتگو می کردیم، جلسه پیشین از خلقت نوری فاطمه زهرا گفتگو کردیم. امروز هم حدیثی رو از رسول بزرگوار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مطرح می‌کنیم که در جلد 43 بهار الانوار صفحه 15 این روایت هست. در این روایت رسول بزرگوار فاطمه زهرا رو تجلی عینی اسم الفاطر خداوند در هستی قلمداد می‌کنه و می‌فرماید نام فاطمه رو خداوند به این جهت برای اون حضرت قرار داد. عبارت رو توجه بکنید: قال النبی لفاطمه شق الله لك یا فاطمه تو اسما من اسمائه فهو الفاطر و انت فاطمه. حضرت رسول بزرگوار به فاطمه فرمودن ای فاطمه، خداوند از اسمهای خودش اسمی را برای تو جدا کرده، او فاطر است و تو فاطمه. با توجه به این که اسم فاطر از ریشه فطره به معنی شکافنده و ایجاد کننده و پدید آورنده هست، همچنان که قرآن در از جانب حضرت یوسف حکایت میکنه که در آیه 101 سوره مبارکه یوسف که فاطر از سماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخره، و در سوره مبارکه فاطر در اونجا هم آمده در همون اول آیه که الحمد لله فاطر از سماوات و الارض. بنابراین نقش اسم فاطر خداوند در نظام آفرینش عبارت است از تجلی ایجاد هستی و فیض مستمر و دائمی خداوند. کلمه فاطر همون معنایی رو میده که کلمه بدیع و مبدع داره. اینو مرحوم علامه طباطبایی در ترجمه تفسیر المیزان خودش جلد 17 صفحه 4 آورده. بر این اساس میتوان گفت که حضرت زهرا سلام الله علیها آینه تمام نمای اسم الفاطر خداوند هست، جلوه فاطریت خداوند هست و هستی به واسطه تجلی فاطریت خداوند از آینه وجود فاطمه زهرا وجود یافته و هستی گرفته. در غیر این صورت اشتقاق اسم فاطمه از فاطر فقط میتونه امری لفظی باشه، و وقتی امری لفظی بود و وقت دیگه ما زیاد براش ارج و قربی قائل نمیشیم که چون لفظیه. اما این لفظی نیست، بلکه معنا با معنا در ارتباط هست. به همین دلیل وجود مبارکه فاطمه زهرا به عنوان فیض نخستین مطرحه. حقیقت وجود حضرت پیامبر بزرگوار و اهل بیتشون و به خصوص حضرت فاطمه زهرا فیوضات نخستین خداوند در نشأه ظهور هستی هستند. حضرت زهرا به جهت اینکه نقش محوری دارند و بزعه پیامبر قلمداد میشن که ان الفاطمت بزعتون منی در این امر جایگاه ویژه ای دارن و حکایت از فیض نخستین بودن اون حضرت در جلوه و ظهور هستی و خیرات در عالم میکنه. همچنان که مرحوم آیت الله کمپانی اصفهانی در دیوان اشعارشون میفرمایند: فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه، چشم دلر نظاره در مبدع و منتها کند، صورت شاهد ازل، معنی حسن لم یزل، وهم چگونه وصف آینه حق نما کند، مطلع نور ایزدی، مبدع فیض سرمدی، جلوه او حکایت از خاتم انبیا کند. توجه داشته باشیم که به این زیبایی می‌فرمایند که فیض نخستین و فیض آخرین نور جمال فاطمه است. باید با چشم دل نظاره کرد که چگونه در مبدع و منتها نور فاطمه جریان داره. اینه که میگه صورت شاهد ازل، معنی حسن لمیزل. عقل نمیتونه وصف این آینه حق نما رو بکنه، قابل وصف نیست. مطلع نور ایزدی، یعنی نور ایزدی از جایگاه فاطمه تابیدن گرفته. مبدع فیض سرمدی، فیض حضرت حق از فاطمه شروع شده. جلوه فاطمه حکایت از خاتم انبیا میکنه. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنیم در این باره که در جلد 37 بهار الانوار صفحه 62 آمده که در این روایت نیز امام صادق علیه السلام تفسیر قسمتی از آیه 31 و 32 و 33 سوره بقره رو انجام میدن. و ببینید چگونه ما میتونیم بهره وری بکنیم. حدیث طولانی هست، اجازه میخوام ازتون که من ترجمهشو بخونم و این آیات رو برگردونیم به متن اصلی و دوستان با منبعی که گفتم میتونن ارجاع بدن به اونجا. جناب امام صادق از لسان مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که پیامبر فرمودند: همانا هنگامی که غیر از خداوند تبارک و تعالی چیزی نبود، از نور جلال خودش خمسه طیبه رو خلق کرد. فخلق خمستون من نور جلالهی، و برای هر کدوم از اونها اسمی از اسماء خودش رو مشتق کرد. پس خداوند حمید است، اسم مرا محمد گذاشت. فهو الحمید و سمانی محمد است. و هو الاعلا و سمی امیر المؤمنین. و او اعلاست، پس حضرت امیر المؤمنین را علی نامید. و له الاسماء الحسنا، برای خداوند اسماء الحسنایی که از اونها فشتق منها حسنن و حسینن و هو فاطرون فشتق لفاطمه من اسمائه اسمن. از اونها نام حسن و حسین رو اختصاص داد. خداوند فاطر هست، آفریننده هست، فاطمه را از اون مشتق کرده. بعد ادامه حدیث این هست که اون ذوات مقدس رو پس از خلقت قرار امام صادق می‌فرمایند: در میثاق، در سمت راست عرش و فرشتگان را از نور آفرید. سپس هنگامی که ملائکه نظر کردند به سوی اینها در میثاق، امر اونها رو بزرگ و شأنشون رو عظیم دانستن. به همین جدی تلقین تسبیح گرفتند از اونها، که به این جهت خداوند در قرآن اشاره فرمود: همانا ما برای اطاعت فرمان خداوند به صف ایستاده ایم و انا لنحن المسبحون، ما تسبیح کنندگان او هستیم. پس از اینکه خداوند حضرت آدم رو خلق کرد، اون حضرت به سوی ایشون در سمت راست عرش نظر کردند و گفت: ای پروردگار من، اینها چه کسانی هستند؟ خداوند در پاسخ به آدم گفت: اینها برگزیدگان و خصوصی های من هستند که خلقشان کردم از نور جلال خودم و نام اینها رو از نام خودم مشتق کردند. حضرت آدم گفت: پروردگار رو تو رو سوگند می دهم به حق خودت بر ایشان که اسماء آنها را به من بیاموزید. خداوند در جواب درخواست حضرت آدم گفت: یا آدمو، فهم اندک امانت سر من سری لا یطلع علیه غیرک الا باذنی. ای آدم، اینها نزد تو امانت هستند، رازی از رازهای من هستند که کسی جز تو به اونها آگاهی نداره جز به اجازه من. حضرت آدم پاسخ داد که: بله ای پروردگار، درسته. خداوند فرمود: یا آدم، در این مورد عهد و میثاق به من بسپار. پس از این از حضرت آدم پیمان گرفت، آنگاه اسماء اونها رو به حضرت آدم تعلیم داد، سپس این آموخته ها رو به فرشتگان عرضه کرد که اونها آگاهی به اسمهای این بزرگان نداشتند. بعد خداوند به ملائکه فرمود: ای فرشتگان، به من خبر دهید نام اینان را اگر راستگو هستید. ثم عرضهم علی الملائکه ولم یکن علمهم باسمائهم فقال، گفت: انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. این اسمایی که آموخته شد به فرموده امام صادق اسمهای پنجتن بوده، پنجتن آل کسا، پنجتن آل عبا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم حلیم. گفتن که: پروردگار ما، تو منزهی، ما جز آنچه تو به ما آموختی آگاهی دیگه ای نداری، تو دانای حکمت هستی. سپس خداوند به حضرت آدم فرمود: ای آدم، از اسماء ما به اینها خبر بده. قال یا آدم، انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم. آدم هم به اسماء اونها اسمهای پنجتن آل عبا رو به فرشتگان گفت. قال و اوفو بالولایت علی فرزن من الله اوف لکم بالجنه. هنگامی که آدم خبر از نام اون ذوات مقدس رو داد، خداوند فرمود: به عهد و پیمان خودتان وفادار باشید و ولایت حضرت علی رو واجب اعلام کردم و وعده بهش رو به وفا کنندگان اون میدم. ببینید امام صادق علیه السلام از این آیات چه دریافتهایی دارند. اینا قرآن مجسمن، اینا خود قرآن هستن، قرآن ناطقن، و اگر ما میخوایم از قرآن چیزی بفهمیم باید از زبان اینها بفهمیم. خواندن ظاهر قرآن که ما چیزی نمیده، معنای ظاهری قرآن ما رو تا چند قدم بیشتر نمیبره. اگر ما میخوام هدایت پیدا بکنیم، اگر میخوام هدایت پیدا کنیم، باید فهم قرآن رو از اهل بیت بگیریم. امام باقر علیه السلام از رسول بزرگوار روایت می کنند که فرمودند هنگامی که به آسمان برای معراج مرا بردند، خداوند عزیز به من فرمود. چی گفت خداوند؟ گفت یا محمد خلقتک و خلقت علیان و فاطمه و الحسن و الحسین اشباح نور من نوری و عرضت ولایتکم علی السماوات و اهلها و علی الارضین و من فیهن. ای محمد، تو علی، فاطمه، حسن و حسین رو از پرتو نورهای خودم آفریدم، ولایت شما رو بر آسمان ها و اهل آسمان ها، بر زمین و هر کس که روی زمین هست، من عرضه کردم ولایت شما رو. پس هر کس ولایت شما رو پذیرفت، از ظفر یافتگان، از پیروزمندان هست. و هر کس اون رو انکار کرد، لو ان عبدا عبدنی حتی ینطقع کشن البالی ثم اتانی، هر کس انکار کرد در نزد من از کفاران قلمداد میشه. ای محمد، اگر بنده ای مرا به قدری عبادت کند تا مثل ریگ و شن بیابان شود نزد من بیاید، در حالی که ولایت شما را نداشته باشد، هیچگاه او را نمی بخشم مگر اینکه به ولایت شما اقرار داشته باشد. ما قفرت له حتی یقربو یقر به ولایت کن. ملاحظه کنید که در این احادیثی که خدمت شما گفتیم، چقدر نکات عرفانی و هدایتی و معرفتی وجود داره. عرضه حقیقت و نور بانو فاطمی زهرا به همراه پدر و شوهرشون و اولاد طاهرینشون در عالم زر برای اخذ عهد و پیمان عرضه شده و معیار کفر و ایمان قرار گرفته، نور فاطمه و ولایت فاطمه. از مجموع این مطالب هست که عرفا بر اساس این حدیث های نورانی و امثال این حدیث ها که از لسان، از زبان اهل بیت جاری شده، به ویژه کلام نورانی امام عارفان مولا علی علیه السلام که فرمود الحمدلله متجلی لخلقه به خلقه، که در نهج البلاغه خطبه 108 هست، عارفان از این مطالب نتیجه گرفتن که عالم هستی بدون وجود انسان کامل مثل جسم بی روح هست که نمیتواند جلوگاه اسما و صفات حق تعالی قرار بگیره، در حالی که هدف از آفرینش عالم ظهور نور حق در مظاهر هستی و اون مظهری که باید تجلیگاه اسما و صفات الهی، یا به عبارت دیگر مظهر حق تعالی در مقام ظهور و تجلی باشه، انسان کامل ولی الله اعظم هست. به همین دلیل انسان کامل را آفرید که حضرت آدم علیه السلام اولین جلوه زمینی انسان کامل شد. به چه سبب؟ به سبب اقرار به اسمهای پنجتن آل کسا. مصداق حقیقی انسان کامل و ولی شامل وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت و اهل بیت هستند. که خطاب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند آقا رسول الله، یا علی لولا نحن ما خلق الله آدم وللحوا وللارض. این عبارت در عیون اخبار الرضا جلد یک صفحه 262 هست. می‌فرمایند ای علی، اگر ما پیامبر و اهل بیت رو میگن نبودیم، خداوند متعال نه آدم را می آفرید نه حوا را، نه آسمان را می آفرید نه زمین را. حال فهم این مسئله که فاطمه زهرا مشکات نور خداوند در عالم هستی است، با این تعاریف، با این تفاصیل و با این توضیحاتی که امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، آقا رسول الله و بقیه اهل بیت دادن آسان میشه بر ما. چرا؟ چون فاطمه زهرا به عنوان انسان کامل آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی در عالم هستی است. اینه که کمل عرفا حرفی از خودشون نمیزنن، جانمایه کلام اونها غالبا سخن معصومین هست. به قول حضرت حافظ، جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. اما آن آینه‌ای که تمام نماست و مظهریت تام و تمام داره انسان کامل هست و از منظر انوار حق به عالم تجلی می کنه. که فاطمه زهرا به مثابه قلب این انسان‌های کامل و ائمه معصومین هستش، که اگر این قلب نبود این ظهور و تجلی تحقق پیدا نمی‌کرد. اینه که خداوند در حدیث قدسی می‌فرمایند یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، ای آدم من همه اشیاء رو برای تو آفریدم اما تو رو برای خودم آفریدم. این که میگه همه بنی آدم و عالم سایه انسان کاملن، یعنی انسان کامل ذل الله است. پس آنچه که عرفا درباره انسان کامل گفتن در وجود مقدس فاطمه زهرا عینیت داره و عالم ملک و ملکوت از مشکات وجود این بانوی بزرگ سرچشمه میگیره. بحثم رو با این دو بیت از استادم جناب دکتر لاریجانی تمام میکنم، که تو مشکات نور خدا گشته ای، کجا از خدا تو جدا گشته ای؟ چو او گشت گشتی تو با او همی، به سیر معیت رضا گشته ای. وقت من تمام، انشالله بقیه مباحث رو به جلسه آینده موکول میکنیم. به آن و یاری حضرت حق، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.